دې هلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي. ته خدای په امان.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را به توجه می رسانیم. انتظار می رود جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در این هفته با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات کرده و در مورد بهبود روابط واشنگتن و مسکو بحث کنند. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری می شنوید، اما قبل از همه خالد مفتون اخبار منطقه و جهان را تقدیم می دارد.
سلام و وقت بخیر. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان امروز دوشنبه گفت که کابل باید سلسله اتهام وارد کردن بر پاکستان را متوقف کرده و به گفته وی نباید مسئولیت ناامنی در افغانستان به دوش پاکستان افکنده شود. این اصلاحات وزیر خارجه پاکستان در حال بیان شده است که بر اساس گزارش ها محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پلان سفر به ایالات متحده را دارد و آقای قریشی ترس دارد که مبادا رئیس جمهور غنی در جریان سفرش به واشنگتن اسلام آباد را مقصر افزایش ناامنی ها در آن کشور قلمداد کند. این دیپلمات ارشد پاکستانی گفته است که کشورش به قدر کافی ملامت شده و اسلام آباد مسئولیت این اتهام ها را بر عهده نمی گیرد. آقای قریشی در نشست دو جانبه افغانستان پاکستان گفت که برای جمهور غنی و آیت امراش ملاقات خوب با مقام های امریکایی تمنا می کند، اما گفت می خواهد از قبل بگوید که اگر هدف رفتن به واشنگتن آغاز بازی جدید ملامت کردن و مسئول پنداشتن پاکستان برای همه نابسامانی ها و فقدان پیشرفت در روند صلح افغانستان باشد، این سفر هیچ کمکی نخواهد کرد. انتظار می رود که رئیس جمهور غنی در روزهای آینده به ایالات متحده سفر کند. آقای غنی چند پیش در مصاحبه با روزنامه اشپیگل آلمان پاکستان را به حمایت سیستماتیک از گروه طالبان متهم کرد و گفت که طالبان از پاکستان حمایت مالی و لوجستیکی به دست می آورند و در آن کشور جلب و جذب می شوند. اما پاکستان اموره این اتهامات را رد کرده و آقای قریشی ادعا کرده است که اسلام آباد برای تامین صلح در افغانستان تلاش بی‌دریغ به خرج داده است. یک مقام ارشد نظامی ایالات متحده در مصاحبه اختصاصی به صدای آمریکا گفته است که پس از خروج کامل قوای آمریکایی از افغانستان، واشنگتن پلان ندارد تا به قوای امنیتی و دفاعی افغانستان کمک هوایی فراهم کند. جنرال فرانک مکنزی، قمندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده، اما گفته است که حمایت هوایی در حالات استثنایی زمانی برای قوای افغانستان فراهم خواهد شد که پلان عمله بر منافع آمریکا و یا متحدین آن در آن کشور تحریزی شود. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
این نظامی ارشد ایالات متحده به صورت مشخص گفته است که ایالات متحده زمان حملات هوایی را در افغانستان انجام خواهد داد که فرد یا گروه قصد حمله بر ایالات متحده و یا متحدین آن را داشته باشد. آقای مکنزی همچنین گزارش نیویورک تایمز را رد کرد که گزارش داده است وزارت دفاع ایالات متحده طرحی را بررسی می کند که در صورت خطر سقوط کابل و یا سایر شهرهای عمده آن کشور به دست گروه طالبان برای حکومت افغانستان کمک هوایی فراهم خواهد کرد. قمندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفته است که پس از خروج کامل قوای آمریکایی از افغانستان، حملات هوایی واشنگتن به حملات تهاجمی ضد گروه دهشت افغانی مانند القاعده و گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان محدود خواهد بود، زیرا به گفته آقای مکنزی برخورد با روسیه و چین در اولویت کاری ایالات متحده قرار خواهد داشت. مقام های ناتو به شمول ایالات متحده گفتند که بیش از 50% قوای خود را تا حال از افغانستان بیرون کردند و از آغاز روند خروج قوای بین المللی از افغانستان، گروه طالبان در هفته های اخیر چندین ولسوالی را در ولایات مختلف آن کشور از نزد قوای امنیتی و دفاعی افغانستان تسخیر کردند.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. دفتر امور امانگی کمک های بشری ملل متحد امروز دوشنبه گفت که در نتیجه درگیری های اخیر در ولایت لغمان و ننگرهار 35,000 نفر از خانه هایشان بیجا شدند. بر اساس این گزارش در چند هفته اخیر 23,000 نفر در ولایت لغمان و 12,000 نفر دیگر در ولایت ننگرهار به اثر خشونت ها خانه هایشان را ترک کرده و به سایر مناطق متواری شدند. دفتر امور امانگی کمک های بشری ملل متحد میگوید که بسیاری از خانواده ها در ننگرهار از ولسوالی های اچین، پچیراگام، دیبالا و سرخرود خانه هایشان را ترک کرده و به شهر جلال آباد، ولسوالی خوگیانی و مومندره آن ولایت بجا شدند. بر اساس این گزارش، درگیری ها در ولسوالی های لغمان و ننگرهار میان نظامیان افغانستان و مخالفان مسلح حکومت آن کشور جریان دارد که ادامه این وضعیت مشکلات زیادی را به باشندگان محل با وجود آورده است. ملل متحد گفته است که از جمله این آوارگان 24 هزار نفر به کمک های فوری در این دو ولایت نیاز دارند. رئیس جمهور ایالات متحده امروز دوشنبه گفت که پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو نسبت به هر زمان دیگر قوی تر است. جو بایدن در یک پیام تویتر خود نوشته است که در نشست سران ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم با سران 29 عضو ناتو در مورد مسائل مختلف از جمله دفاع جمعی صحبت میکند. رئیس جمهور بایدن در این پیام خود همچنین نوشته است که عملکرد تهاجمی روسیه، مشکلات استراتژی که از سوی چین راه اندازی شده است، حملات سایبری، فعالیت‌های دهشت افغانی و تغییرات اقلیمی از مسائل عمده‌ای است که در نشست دو روزه بروکسل با سران ناتو روی آن بحث صورت خواهد گرفت. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، امروز دوشنبه گفت انتظار دارد روز چهارشنبه صحبت مستقیم با جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در ژنو داشته باشد. آقای پوتین در مصاحبه با تلویزیون دولتی روسیه گفته است که ملاقاتش با رئیس جمهور بایدن بی‌ثمر نخواهد بود، مشروط بر اینکه مکانیزم همکاری میان واشنگتن و مسکو ایجاد شود و این همکاری ها منافع دو جانبه دو کشور را در ساحات مختلف از جمله ثبات استراتژیک در منطقه تامین کند. رئیس جمهور روسیه همچنین از رئیس جمهور بایدن به خاطر تمدید پیمان کنترل سلاح‌های هسته‌ای میان دو کشور سپاسگزاری کرد و گفت که این یک تصمیم مسلکی بود. آقای پوتین همچنین گفته است که روسیه در بخش استرداد مجرمین حملات سایبری با آمریکا کمک خواهد کرد، مشروط بر اینکه ایالات متحده به این موضوع توافق کند. اما رئیس جمهور پوتین هشدار داده است که مفکوره‌ای که بر اساس آن اوکراین به پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو بپیوندد برای روسیه غیر قابل قبول خواهد بود. پس از 12 سال امروز دوشنبه حکومت جدید به رهبری نفتالی بنت، صدراعظم جدید اسرائیل، آغاز به کار کرد. آقای بنت پس از آن آغاز به کار کرد که پارلمان اسرائیل با حکومت ائتلافی که متشکل از چندین حزب است رأی موافق داد و بنیامین نتانیاهو، صدراعظم پیشین آن کشور را که از 12 سال به این سو در کرسی صدارت تکیه زده بود، از قدرت برکنار شد. حکومت جدید اسرائیل متشکل از ائتلاف وسیع از احزاب مختلف، از رازگرایان گرفته تا چپگرایان و میانه‌روها تشکیل شده است. حال که پارلمان اسرائیل به حکومت ائتلافی رأی مثبت داده است، آقای بنت برای مدت 2 سال کرسی صدارت اسرائیل را در اختیار خواهد داشت و سپس یایر لپید، رهبر یک حزب میانه رو، برای 2 سال بعدی منیس صدر اعظم اسرائیل ایفای وظیفه خواهد کرد. 8 حزب سیاسی اسرائیل به شمول بخش کوچکی از اعراب اسرائیلی که به خاطر هدف مشترک کنار راندن نتانیاهو از قدرت با هم کنار آمده و ائتلاف تاریخی را شکل دادند، در شمار زیاد مسائل با هم اختلاف نظر جدی دارند. باز هم خبری در مورد اسرائیل. در واکنش به تشکیل حکومت جدید در اسرائیل، وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه گفت که تغییر حکومت در اسرائیل به معنی تغییر پالیسی خارجی میان اسرائیل و ایران نیست. سید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز در کنفرانس خبری بار دیگر حکومت اسرائیل را اشغالگر خطاب کرد.
من فکر نمی‌کنم که سیاست‌های رژیم اشغالگر قدس با آمدن این نفر یا رفتن آن نفر تغییر بکنه. مهمل‌گویی میراث مشترک تمامی سران رژیم اشغالگر قدس از روز اول تا امروز بوده، اما طبیعی هستش که یک چیز در این میان روشن هست: تمامی بدخواهان ایران میروند و ایران همیشه سربلند و سرفراز میستد.
اظهارات این مقام ایرانی در حال بیان شده است که مقامهای حکومتی پیشین و کنونی اسرائیل گفتند که آنان اجازه نخواهند داد تا ایران به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند. این در حال است که ایران و اعضای توافق هسته‌ای موسوم به برجام ششمین دور مذاکراتشان را در ویانا پایتخت اتریش به منظور احیای برجام ادامه می‌دهند. اما آقای خطیب‌زاده گفته است که به باورش این دور مذاکرات منتج به توافق نهایی نخواهد شد.
موضوعات باقی مونده موضوعاتی هستند که تصمیماتی رو لازم دارن به صورت سیاسی و انشاءالله که این تصمیمات در پایتخت‌های اروپایی و واشنگتن اتخاذ بشه، به نظر من بازگشت به برجام قابل انجام است. ولی من مجدداً اعلام میکنم، هرچند معمولاً نباید اینقدر با صراحت اعلام کرد، ولی اعلام میکنم که خیلی بعیده که این دور آخر گفتگوها در وین باشه.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، در ماه می 2018 میلادی به صورت یک جانبه از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد و به تدریج تعزیرات شدید اقتصادی را بر تهران وضع کرد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. نخست از افغانستان آغاز می کنیم. وزارت صحت عامه افغانستان در همکاری با سازمان صحی جهان و اداره یونیسف دور سوم کمپاین سرتاسری واکسن پولیو را برای انداخته است که تا 3 روز دیگر ادامه می‌یابد. اما آن وزارت تایید می‌کند که 3,300,000 کودک این بار نیز به دلیل تهدیدهای امنیتی از دریافت واکسن پولیو محروم خواهند ماند. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
قرار است که در این دور 9.9 میلیون طفل کمتر از 5 سال واکسن پولیو دریافت کنند و برای کودکان 2 تا 5 ساله تابلت ضد کرم روده توزیع شود. میرجان راسخ، مسئول آگاهی عامه برنامه محو پولیو در وزارت صحت عامه افغانستان، به خبرنگاران گفت که این کمپاین تا روز پنجشنبه هفته روان در سراسر این کشور ادامه خواهد یافت. اما آقای راسخ افزود:
متاسفانه در این دوره کمپاین باز هم حدود 3.3 میلیون طفل زیر سن 5 سال در ساحات ناامن غیر قابل دسترس می باشه برای برنامه محو پولیو، که یک نگرانی جدی را برای برنامه محو پولیو ایجاد کرده. متاسفانه این مشکل طی سالهای اخیر، مخصوصا 3 سال اخیر گذشته، به وجود آمده.
بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، 2020 یک سال پرچالش برای برنامه محو پولیو بود و به دلیل مشکلات امنیتی و همه‌گیری ویروس کرونا کمپاین های واکسن پولیو مختل شد. اختلال کمپاین واکسن پولیو منجر به بروز واقعات نوع اول و نوع دوم پولیو در افغانستان شده است. آقای راسخ افزود که از آغاز سال روان میلادی تا اکنون یک واقع مثبت نوع اول و 40 واقع نوع دوم پولیو در سراسر افغانستان تایید شده است. وزارت صحت عامه گفت که تمام این واقعات در مناطق ثبت شده که واکسیناتوران به دلیل مشکلات نتوانستند به کودکان زیر 5 سال دسترسی یابند. آقای راسخ تاکید کرد:
در مقایسه با سال گذشته، در سال روان میلادی تا اکنون واقعات مثبت پولیو کاهش را نشان می‌دهد و ما امیدوار هستیم که بتوانیم تا آخر سال واقعات مثبت پولیو را در حد پایین حفظ بکنیم و ساحات بیشتر افغانستان از وجود ویروس پولیو عاری نگاه بکنیم.
بر اساس آمار وزارت صحت عامه افغانستان، در 2020 میلادی واقعات مثبت پولیو در این کشور به گونه‌ای بی‌سابقه افزایش یافت، طوری که 56 مورد نوع اول پولیو و بیش از 300 واقع نوع دوم فلج کودکان در این کشور ثبت شد. عالمان دینی دسترسی به کمک‌های بشری، انسانی و بهداشتی را حق هر انسان می‌دانند. مولوی شمس الحق فروتن، یکی از عالمان دینی افغان، گفت که کسی حق ندارد جلوی رسیدن کمک‌های بشری و انسانی را به سایر افراد بگیرد. مولوی فروتن گفت که جانب حکومت و مخالفان مسلح در قبال رسیدن خدمات بشری و صحی به افراد ساکن در مناطق تحت کنترلشان مکلفیت دارند.
بشر، خصوصا زنان، اطفال و مردم بی‌دفاع، بالای تمام جناح‌های درگیر حق دارند تا تمام امکانات زندگی مرفه را برایشان مساعد نمایند و همچنان کوشش کنند که برای اونها کمک‌های صحی، طبی و همچنان زمینه‌های تطبیق واکسن کرونا و واکسن پولیو را مساعد نمایند.
این در حالی است که جان برتیفلا، رئیس بخش واکنش سریع برای محو پولیو در مرکز وقایه و کنترل امراض ایالات متحده، با ابراز نگرانی گفته است که تطبیق واکسن یک روند غیر سیاسی است و طرف‌های درگیر در افغانستان باید در این خصوص همکاری کنند. آقای برتیفلا هفته گذشته گفت که در شماری از ولایات افغانستان به دلیل مخالفت گروه‌های مسلح واکسن خانه به خانه تطبیق نشده است، که در نتیجه حدود 3.5 میلیون کودک افغان از گرفتن واکسن پولیو محروم ماندند. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان نیز در اعلامیه‌ای از همه طرف‌ها خواسته است که اجازه دهند تا واکسن‌های حیاتی و سایر خدمات ضروری بدون مانع به کودکان برسد. همچنان دکتر وحید مجروح از والدین خواسته است که پولیو را جدی بگیرند و با تطبیق واکسن آن معافیت را برای کودکانشان حاصل کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و باز هم وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که اگر مرجع فروش واکسن کووید 19 پیدا شود، بودجه برای خرید آن اختصاص داده شده است. واحد مجرو سرپرست آن وزارت امروز دوشنبه 14 ماه جون در جلسه استجوابی ولسی جرگه با نمایندگان مردم گفت که افغانستان به 48 میلیون دوز واکسین کووید 19 نیاز دارد. این در حال است که وزارت صحت عامه روز دوشنبه همچنان گزارش داد که در یک شبانه روز گذشته 1804 مورد ابتلا و 71 مورد مرگ ناشی از ویروس کرونا در کشور ثبت شده است. عبدالحی ورشان گزارش می دهد.
دکتر وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان بر روز دوشنبه به ولسی جرگه شورای ملی حضور یافته به نمایندگان مردم راجع به وضعیت عمومی آفت کووید 19 در کشور معلومات داده گفت که آسیب های موج سوم ویروس کرونا از 7 تا 10 برابر بیشتر از موج نخست می باشد.
اوج و وسعت پاندمی در موج سوم 7 تا 10 برابر بر رویت شواهد نسبت به موج اول است.
سرپرست وزارت صحت به ادامه گفت که اگر از 2 تا 4 هفته دیگر از رفت برگشت به محلات مزدحم خودداری نشود و به اهتمامات وقایوی توجه به عمل نیاید، قامت نظام حدیم سزا آردان و خیزر انوار حدیدک مخرب شکیست. آقای مجرور که در تالار عمومی مجلس که از 250 عضو مجلس فقط 70 تن حاضر بودند، به عنوان حل آنی مشکل پیشنهاد داد که حداقل برای 2 هفته مجلس تعطیل گردد و نمایندگان مردم در مجلس در اجبار ساختن پوشیدن ماسک ها همکاری نمایند.
ما به هیئت اداری مجلس به حضور جناب رئیس پیشنهاد میست، پیشنهاد ما به عنوان طبیب ایست که مجلس بر 2 هفته تعطیل بشه.
وکلا در این مجلس استجوابیه از وضعیت آشفته شفاخانه ها با خصوص کمبود و نبود اکسیژن و همچنان با بیتوجهی عمدی حکومت به صفحات شمال کشور مانند فاریاب و جوزجان یاد کردند. یارباز خان حمیدی رئیس کمیسیون صحت، آقای افضلی از کمیسیون دفاعی و خانم فوزیه رؤوفی عضو دیگر مجلس در مورد چنین گفتند:
شفاخانه مو کاملا مشبوه شویدی، کاملا حتی پسرک و پلارکی پیادرو که مریضان دی.
شفاخانه خصوصی یک بالون اکسیژن 5000 افغانی به فروش رسانده میشه
که جای تعجب است. در مزار فابریکه کودبرق گاز تولید میکنه، اما در فاریاب یک بالون گاز در 26000 خریداری کردن، 26000 چند صد دلار میشه.
از سوی دیگر وزارت صحت عامه به روز دوشنبه با نشر نامه خبری به گونه رسمی اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 1804 تن جدیدن با ویروس کرونا مبتلا شدند و به تعداد 71 تن هم در اثر کووید 19 جان باختند. دکتر عثمان طاهری معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 5070 مورد مشکوک کووید کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 804 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 93272 رسانیده. همچنان 296 مورد بهبود یافتند، متاسفانه 71 مورد فوتی داشتیم.
با این حساب آمار رسمی ابتلا به کووید 19 در افغانستان به 93272 و مرگ و میر ناشی از این بیماری به بیش از 3680 نفر افزایش یافته است. ویروس کرونا برای بار نخست در ماه دسامبر 2019 میلادی در شهر ووهان مرکز ایالت هوبی چین شروع یافت و بعداً به عنوان یک بیماری همگیر به سایر نقاط جهان گسترش یافته، تا اکنون از انسان‌ها قربانی می‌گیرد. بر اساس معلومات تازه منتشره دانشگاه جانز هاپکینز ایالات متحده، تا روز دوشنبه 14 جون بیش از 175,991,000 نفر در سراسر دنیا با کووید 19 مبتلا شده‌اند که از این میان بیش از 3,804,000 نفر جان باختند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی آن کشور مرکز ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز را دوباره تصرف کردند. با گفته سخنگوی آن وزارت، در این درگیری‌ها 35 جنگجوی طالبان کشته شدند. میرویس بیژن گزارش می‌دهد.
فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که به دنبال حمله گسترده طالبان بر بخش‌های ولسوالی خان‌آباد قندوز، نیروهای دولتی این ولسوالی را دوباره از نزد طالبان پس گرفته و در نتیجه این درگیری‌ها کم از کم 35 تن از طالبان کشته و دهات دیگر زخمی شدند.
دفاعی و امنیتی عملیات را که در ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز را اندوزی کردند، در نتیجه مرکز ولسوالی به گونه کامل از وجود طالبان پاکسازی شد. ساعت و اراضی که طالبان اونجا نفوذ کرده بودند دوباره به کنترل و تصرف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در آمد. نیروهای تازه نفس فعلاً در ولسوالی مستقر شدند. عملیات تصفیه‌ای به شدت ادامه داره و در عملیات های زمینی و هوایی که علیه طالبان صورت گرفت 35 طالب در این ولسوالی کشته شدند و ده‌ها تن دیگرشان زخم برداشتند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در حال حاضر نیروهای امنیتی در ساختمان ولسوالی و قماندانی امنی ولایت جابجا شده و عملیات پاکسازی از وجود طالبان ادامه دارد. در همین حال نامدین رحمانی سخنگوی پلیس کندز به صدا آمریکا گفت که به دنبال حمله گسترده طالبان نیروهای امنیتی دیروز از مرکز این ولسوالی عقب نشینی تاکتیکی کرده بودند. مقام ها گفتند که در این درگیری ها 3 نظامی افغان کشته و شمار دیگر آنان زخمی شدند.
نیروهای امنیتی و دفاعی لحظات پیش با همکاری خیزش های مردمی وارد تعمیر ولسوالی شدند. فعلا جنگ در داخل بازار میان نیروهای امنیتی و دفاعی و گروه های تروریستی ادامه داره. به شدت نیروهای امنیتی هم با قهرمانی هایشان در حال شکست دادن گروه های تروریستی هستند.
در یک خبر دیگر، یک مقام امنیتی در قول اردوی 209 شاهین به صدا امریکا تایید کرد که شب گذشته ولسوالی سیاد ولایت سرپل در شمال افغانستان به دست طالبان سقوط کرده است. این منبع که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد گفت که نیروهای امنیتی از این ولسوالی بیرون شده و تلاش ها برای بازپسگیری آن از نزد طالبان جریان دارد. مقام های محلی ولایت سرپل از دادن جزئیات در این مورد خودداری کردند. از سوی هم گروه طالبان با نشر خبرنامه گفتند که ولسوالی های قیصر دولت آباد در ولایت فاریاب و ولسوالی سیاد در سرپل، ولسوالی خان‌آباد در کندز و ارگو در بدخشان را به تصرف درآوردند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
فعالان مدنی و باشندگان بامیان با انتقاد از مسئولان صحی میگویند که شفاخانه کووید 19 آن ولایت با کمبود شدید اکسیژن، بستر و کارمندان صحی مواجه است. آنها میگویند که اگر با وضعیت فعلی رسیدگی فوری نشود، ممکن فاجعه انسانی رخ دهد. ظفر بامیانی چنین گزارش میدهد.
فعالان مدنی و شماری از باشندگان ولایت بامیان با نگرانی از آمار روزافزون بیماران کرونا در این ولایت میگویند که شفاخانه این ولایت با کمبود شدید بستر، اکسیژن، کارمندان صحی و امکانات مواجه است. آنان در یک گردهمایی و کنفرانس مطبوعاتی در مقابل شفاخانه بستر درمان بیماران کرونا در بامیان گفتند که اگر به وضعیت فعلی رسیدگی نشود، امکان بروز فاجعه انسانی وجود دارد. در مرکز شهر بامیان تنها یک شفاخانه بستر درمان بیماران کرونا فعال است، اما فعالان مدنی این ولایت میگویند که در حال حاضر نزدیک به 50 نفر به شکل غیر معیاری در این شفاخانه زیر درمانند. امیر کوثری و منصور واثق دو تن از فعالان مدنی بامیان:
خیلی از مریضا را در سطح کشور به خاطر زیاد دست میتیم که کمبود اکسیژن میشه. در بامیان همی خیلی جدی قابل نگرانی هست که دیروز و روزهای قبل از ما با کمبود اکسیژن مواجه بودیم. مورد دیگه هم کمبود بستر هست. این شفاخانه پارسال که ایجاد شد 20 بستر بود و امسال هم امو 20 بستر هست، در حالی که تعداد بیماران هر روز بیشتر میشه.
فاجعه است که پرسنل همچنان کم است. بعد از اکسیژن اگر پرسنل نباشه، ارائه خدمات صورت نگیره، همچنان ما دچار مشکل خواهیم شد. و مورد سوم ظرفیت شفاخانه هست که ما میبینیم ظرفیت شفاخانه 20 بستر هست و ما امروز دیروز دیدیم 46 نفر اینجا مریض بود.
به گفته ای فعالان مدنی بامیان، در حال حاضر 10 نفر از کارمندان بخش تزریق واکسن کرونا به صورت قرضی در این شفاخانه کار میکنند و به مریضان ولایات غور، دایکندی و پروان نیز خدمات عرضه میکنند که مسئولان صحی باید امکانات و پرسنل کافی را به این شفاخانه مد نظر بگیرند. دکتر حسین علی مستمندیار، مسئول بخش مبارزه با کرونا در بامیان، برخی مشکلات را پذیرفته و گفت که کمبود اکسیژن مشکل سرتاسری در افغانستان است.
و اکنون که تعداد مریضای ما در طی 10 روز میش افزایش پیدا کرده، بلافاصله ما اقدام کردیم، یک پروپوزال با وزارت محترم ستامه فرستادیم که در اونجا ما ایرا 40 بستر پیشنهاد کردیم و همین صبح که من امروز دفتر مرکزی ما به تماس شدم، شاید امروز یا فردا او اپروف شود تایید شود و ما بتوانیم به اساس از او هم تعداد بستر خود به 40 بستر افزایش بدیم و هم تعداد کارمندان خودم به مو تعداد افزایش بدیم.
ریاست صحت عمومی ولایت بامیان نگران افزایش شمار واقعات مثبت موج سوم ویروس کرونا در این ولایت است و تلاش دارد یک مرکز تولید اکسیژن را ایجاد کند. سید علی‌آقا ایوب ناصری رئیس صحت عمومی بامیان میگوید:
ما نگران کمبود اکسیژن هست، اما مدیریت کردیم، تا هنوز تلاش کردیم، شب تا صبح خونه کردیم. ما دیشب 80 بالون ما در دره قربان به اساس ناامنی در باغ اوغان متوقف شده بود. ما با وزیر صحبت کردیم، با معین صحبت کردیم، با جناب والی صاحب صحبت کردیم، با صد زحمت توانستیم که امی مسیر باز شد و اکسیژن برسن، که شما شاید بودین موتری که شب اکسیژن همینجا آوردن، در داخل شفخانه بودن، کمی الان بیرون در سرک استاد هستن، شما عملا بالون های اکسیژن هم میبینید.
از آغاز شیوع موج سوم کرونا در ولایت بامیان تا کنون مرگ 6 فرد مبتلا به این ویروس تایید شده و از میان 1277 نمونه آزمایش شده نتیجه 352 مورد مثبت بوده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، انتظار می رود جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در این هفته با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات کرده و در مورد بهبود روابط واشنگتن و مسکو و بسیاری از موضوعات دیگر به شمول حملات سایبری افراد بحث کنند که از روسیه فعالیت می کنند. میشل کوین خبرنگار صدا آمریکا در زمینه گزارش دارد که لیلا حبیب عظیمی به توجه می رساند.
در ملاقات مهم رئیس جمهور جو بایدن با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این هفته در ژنو انتظار تمرکز روی طیف وسیع از موضوعات می رود، از جمله زندانی شدن الکسی ناوالنی، رهبر مخالفان روسیه، کسی که گروه ضد فساد اداری او اخیرا توسط محکمه در شهر مسکو با عنوان یکی از سازمانهای افرادگرا شناخته شد. هر دو رهبر گفتند که روابط ایالات متحده و روسیه در پایین ترین سطح قرار دارد. زمان برگزاری اجلاس برای بایدن فرصت است تا ببیند که آیا کشورهایشان می توانند یک رابطه پایدارتر و قابل پیش بینی تر داشته باشند یا خیر. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که در برنامه این هفته شبکه ABC صحبت می کرد گفت:
If Russia chooses to continue to act aggressively,
اگر روسیه تصمیم بگیرد که به اقدامات تهاجمی خود ادامه دهد و بی‌پروا رفتار کند، ما همانطور که رئیس جمهور قبلا انجام داده با فشار پاسخ خواهیم گفت.
آجندای ملاقات بایدن شامل حملات سایبری اخیر در ایالات متحده علیه تأمین مواد غذایی و نفت توسط هکرهایی است که مظنون به مستقر بودن در روسیه می باشد. انتظار می رود که بایدن از روسیه تقاضا کند تا هکرهای مظنون و مجرم را به ایالات متحده بسپارد. پوتین به تلویزیون دولتی روسیه گفت که مسکو این کار را به شرط انجام خواهد داد که واشنگتن با عین عمل کرد موافقت نماید. طبق نظرسنجی‌های ABC اپسوس که در اوایل ماه جاری صورت گرفت، نشان می‌دهد که تقریبا نیم از آمریکایی‌ها می‌گویند با توانایی بایدن در مذاکره با پوتین اعتماد دارند. برخی‌ها سوال می‌کنند که آیا بایدن باید حتی با پوتین ملاقات کند یا خیر، و میپرسند که آیا اقدامات رئیس جمهور ایالات متحده تا کنون به اندازه کافی و ویژه در بخش پاسخ به حملات سایبری دشوار بوده است یا خیر. مایک مکال نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان کانگرس در برنامه این هفته شبکه ABC گفت:
The president needs to demonstrate with Putin there will be consequences.
رئیس جمهور باید با پوتین خاطر نشان سازد که اگر این کار را ادامه دهید، عواقبی در عملکرد شما به دنبال خواهد داشت. تحریم ها عالی است، اما فکر میکنم وقت آن رسیده که به فکر پاسخ دادن باشیم.
انتظار می رود که این دو رهبر در مورد سایر موارد مانند امنیت منطقه‌ای، سلاح‌های هسته‌ای و محیط زیست نیز صحبت کنند.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما شما می توانید چند لحظه بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا را روی همین موج دنبال نمایید. تا ساعت 5 صبح که با برنامه‌های بامدادی در خدمت خواهیم بود، شب خوشی به شما آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.